هستیست که پروردگار عالم به اون سوگند یاد کرده. این سوگند گاهی به وجود مقدس خودشه، گاهی سوگند به پیغمبره، به جان پیغمبره، و گاهی هم سوگند به زمان و روزگار، و گاهی هم سوگند به اوقات، و گاهی هم سوگند به موجودات طبیعت. این مرحله دوم. مرحله سوم اینه که به اون چه سوگند خورده میخواد نشون بده که حقیقت سوگند خورده شده از ارزش والایی در پیشگاه او برخورداره و بر مردم لازمه که نسبت به اون حقیقت سوگند خورده اندیشه کنن، تفکر کنن، مطالعه کنن و نقش اون حقیقت سوگند خورده رو در حیات خودشون و در زندگی خودشون بفهمن، قدردان بشن و به معنای واقعی شکر اون حقیقت رو به خاطر نقشی که در زندگی اونها داره به جا بیارن. و مرتبه چهارم هم اون هدف بسیار مهم و پاک و عظیمی که وجود مقدس حق به خاطر اون هدف سوگند یاد کرده، معلوم میشه اون هدف و اون حقیقتی که به خاطرش شخصی چون حضرت حق سوگند یاد کرده یک امر فوق العاده ایه، یک امر قابل توجهیه. به این چهار واقعیت که انسان دقت میکنه به نظر میرسه آثار فکری، اخلاقی، تربیتی برای انسان داره، چون اون حقایقی که به اونها سوگند یاد شده وقتی که مورد مطالعه قرار بگیره عقل رو فعال میکنه، عقل رو به حرکت میاره و به فرموده امیرالمؤمنین انسان با این مطالعه یا با شنیدن واقعیاتی که مربوط به حقایق عقل مسموع پیدا میکنه، یعنی یه عقل پخته و نهایتاً میشه جزء عاقلان مورد توجه پروردگار و عاقل راه به بسیاری از حقایق پیدا میکنه و اینقدر عقل عظمت داره در فرهنگ خدا که نزدیک به 1000 آیه در رابطه با عقل نازل شده و عاقلان و در روایات مهم ما در کتاب‌های با ارزش ما مانند کتاب کافی آمده که روز قیامت خداوند مهربان پاداش مردم رو بر اساس عدل اونها محاسبه میکنه. یعنی نماز ی آدم عاقل از نظر پاداش و اجر با نماز ی آدم معمولی فرق میکنه. کار آدم عاقل با غیر عاقل در قیامت در ارزیابی فرق میکنه. کاری به کمیت عبادات نداره قیامت که تعداد رکعات نماز یا روزه رو ارزیابی بکنن و پاداش بدن، بلکه نمازی رو پاداش بیشتر میدن که منشأ اون نماز عقل بیشتری باشه. روزه ای رو پاداش بیشتری میدن که منشأ اون روزه عقل پخته تری باشه. به همین خاطر انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی در قیامت پاداششون از همه اولین و آخرین به خاطر عقلشون بیشتره و به خاطر مغزشون بیشتره و به خاطر تعقل گسترده تری که در دنیا داشتن بیشتره. در روایات ما آمده وجود مبارک رسول خدا قبل از این که مبعوث به رسالت بشن ساعاتی از عمرشون رو در 24 ساعت به اندیشه در هستی، موجودات و آفرینش می گذراندن. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید بعد از بعثتم هر وقت در سکوت فرو می رفت ما می دونستیم که ایشون یه سفر فکری و سفر عقلی و سفر اندیشه‌ای رو شروع کردن. در فرمایش امیر المؤمنین سکوته فکره، خاموشی پیغمبر سفر فکری بود، اندیشه می کردن. و حتی پروردگار در آیه معراج می فرماید من او رو وقتی سفر به عالم بالا دادم به این خاطر سفر بردمش، لنوریه من آیاتنا، تا شگفتی های آفرینش منو ببینه، عجایب خلقت رو به او ارائه بدم تا اندیشه او حرکت بیشتری پیدا بکنه. و یه دعایی که پروردگار امر میکنه به پیغمبر که این دعا رو داشته باش، این درخواست رو از من داشته باش، اینه: قول رب زدنی علمن، خدایا به دانش من بیافزا، یعنی عقل منو گسترده تر کن، یعنی سفره عقل منو بازتر کن. چون هرچه دانش از طریق گوش و چشم وارد باطن بشه عقل رو قوی تر میکنه، عقل قوی هم عبادت بهتری رو انجام میده، خدمت بیشتری رو انجام میده. هرچی آدم عاقل‌تر باشه از زشتی‌ها و فسادها چه در باطن و چه در ظاهر فاصله بیشتری میگیره. خیلی عجیبه که امام باقر میفرماید من اولین سفرم بود، همراه پدرم زین العابدین در زمانی که قبر جدم امیر المؤمنین مخفی بود، جز ما اهل بیت، اونم نه هممون، افراد خاصی از جای قبر خبر داشتیم، از مدینه با پدرم زین العابدین رفتیم برای بیابان نجف که اون وقت یک کلبه هم اونجا وجود نداشت و قبر امیر المؤمنین خاک بود و معمولی بود، یه اتاقک گلی هم روی قبر نبود و ما میدونستیم محل قبر کجاست. رسیدیم کنار قبر، پدرم زیارت کرد مولا رو و بعد زیارت شروع کرد به دعا کردن. اولین دعاش این بود: اللهم ارزقنی عقلا کاملا. این درخواست یه امام معصوم، این درخواست وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام. اللهم ارزقنی عقلا کاملا، نمیخوام من عقلم ناقص باشه، نمیخوام از نظر عقلی کم داشته باشم، خدایا من از تو عقل کامل میخوام، من از وجود مقدس تو عقل جامع میخوام که قدرت دریافت همه حقایق ظاهر و باطن رو داشته باشم. اینقدر مهمه به اون چه که پروردگار قسم خورده قابل دقت، قابل مطالعه است، قابل ارزیابیه. حالا به هر چی که قسم خورده، من چند نمونه از قسمها رو براتون بخونم از آیات قرآن مجید و هر چهار مرحله‌ای که شنیدید ببینیم در این قسم‌ها. مثلا یه قسم پروردگار در این آیه است، خدا قسم می‌خوره به عظیم‌ترین حقیقت که خودشه، قسم می‌خوره که این عظیم‌ترین حقیقت برای انسان باید قابل دقت باشه و برای یک هدف بسیار با ارزش که مسئولیت انسانه قسم میخوره. پای مسئولیتو که در آیه به میان میکشه به خودش قسم میخوره. معلوم میشه مسئولیت خیلی عظیمه که پروردگار قسم به خودش خورده. فورد بکن، ببینید اون هم چه اسمی رو انتخاب کرده، فورد بکن. این کاف ربک از نظر ادبی کاف خطابه، مثل کافی که در السلام علیک یا ابا عبدالله. فوربک یعنی قسم به پروردگارت ای پیامبر. چرا میگه به پروردگارت ای پیامبر؟ ما اول باید بریم سراغ معنی رب. رب یعنی مالک، صاحب اختیار، زمامدار. اما مالک و صاحب اختیاری که اون چه در ملکیتشه به اون توجه تربیتی کامل داره. فوربک یعنی مردم، این پیغمبر ساخت من و تربیت منه، از وجود او پی به من ببرید که یک انسان امیه، درس نخوانده، خط ننوشته رو در یک کویر بیاب و علف در یک بیابان در کنار کوه جنب یک غار در یک لحظه با امر اقرا او را عالم به تمام معلومات ملکی و ملکوتی می کنم و 23 سال هم او با این علم هماهنگ زندگی می کنه. این قسم، قسم به خدا، به رب، یعنی به مالکی که مربیه، نمونه مملوک و نمونه تربیت شدهشم پیغمبر عظیم و شأن اسلام. رب به خودش قسم میخوره، فوربک، قسم خورنده خداست و اون چه به او قسم خورده شدم خودشه، باز خداست. این قسم چقدر عظیمه، یه قسمیه که مفهوم بی نهایت داره. این دو مرتبه، دو مرحله که در قسمهای قرآن مجید موج میزنه و مرحله سوم هم این که شما در حق حضرت حق مطالعه کن. خدا دو تا سه تا هم شناسنامه داره، سه تا کتاب داره، رب سه تا کتاب داره. این سه کتاب رو مطالعه کنی تا عرفان به رب پیدا کنی. کتاب اولش کتاب آفاق، کتاب هستی. چقدر آیه در این کتاب خدا نوشته، چند تا ستاره در این کتاب، چند تا کهکشان در این کتاب، چند تا صحابی در این کتاب، چند نوع گیاه در این کتاب، چند نوع حیوان در این کتاب ثبت شده زنده، چند نوع موجود مادی در این کتابه. این یه کتاب برای مطالعه شما انسان ها، سنوریهم فی الافاق، که نامش کتاب آفاق، کتاب هستی، کتاب آفرینش. و این کتاب انقدر گسترده است که اگر اولین و آخرین یه عمر عبد در این دنیا بهشون بدن مطالعهشون به آخر نمیرسه. ولی همون مقداری که میتونید مطالعه کنید با مطالعه خدا را بیابید. کتاب دوم قرآن، خدا را از قرآن بشناسید. چند آیه در قرآن درباره خود پروردگار نازل شده؟ بیش از 2000 آیه، یعنی یک سوم قرآن بیان کننده وجود مبارک حضرت حق، که این خدا کیه، دارای چه صفاتیه. و مهم اینه که اهل دل وقتی سراغ مطالعه کتاب آفاق می رفتن، چه در سوره آل عمران از مطالعهشون خبر میده. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی اینا 24 ساعت برشون نمیگذره مگر اینکه کتاب آفرینش رو برای مطالعه ورق میزنن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، به این نتیجه میرسن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو خدای بازیگر و باطل سازی نیست. یک کتاب، یک کتابم قرآنه. قرآن چه پروردگار عالم میفرماید الذین یتلون کتاب الله حق تلاوته. واقعا میرم سراغ قرآن برای دریافت حقایق، میره سراغ قرآن، خدا رو مییابه، خدا در دلش تجلی میکنه، میشه اهل الله، یا آدم با برکت، با منفعت، با وقار، با ادب، شیرین، اهل خیر، اهل عبادت، اهل کرامت، با یافتن خدا از قرآن. یه کتابم قرآن میگه کتاب وجود خودتونه، مطالعه کنید خودتون. امیر المؤمنین میفرماید شگفت زدم. خدا حضرت میفرماید در نهج البلاغه علی شگفت زده بشه خیلی معلوم میشه. برای امیر المؤمنین آیات کتاب وجود انسان ساده نبوده، معمولی نبوده، که حضرت با اون دریای علمش، با اون دریای بینشش، با اون نورانیت باطنش میگه شگفت زدن از آیات این کتاب که کتاب وجود انسانه، که با یه مقدار پیه همه اشیاء رو میبینه، با یه مقدار استخوان همه صداهای لازم رو میشنوه، با یه ذره گوش به همه لغات حرف میزن. امیر المؤمنین میگه شگفت زدم. خود میگه بیشین مطالعه کن کی بوده که این دوتا پیهو در این دو حدقه قرار داده. اولا چرا اینقدر جاشو محکم کرده؟ استخونهایی که حدقه رو تشکیل میده از استحکام بسیار قوی برخورده. اعصاب که از پشت چشم به مغز وصله برای اینکه مغز فرمان دیدن بده. دنیای چشم این یه ذره پیه و دانشمندان وقتی در کتاب ها تحلیل میکنن واقعا آدم شگفت زده میشه. حالا بیش از 1000 کتاب 700-800 صفحه فقط راجع به چشم نوشته شده و دستگاه چشم، و این که شب چون مردم باید بخوابن نباید این دوتا پیه باز بمونه که حیوانات حمله بکنن، یه مرتبه درش بیارن یا بیشینن به خوردن تا آدم بیدار بشه ببینه نصف چشمش رفته، باید در داشته باشه که شب خودکار در بیفته، چشم محفوظ بمونه، از موجودات موذی شب پنهان بمونه، و روزم چون گرد و غبار هوای آلوده است، مسائل دیگر این دوتا پلک دائم باید مثل کار اتوشویی چشم و شستشو بدن، و عشقی هم که برای این دوتا پی قرار داده، آبی که قرار داده شوره، چون آب شیرین کاربردی برای چشم نداشت، آب تلخم کاربردی برای چشم نداشت. گوشت پیه که با نمک هماهنگی داره، و این کارخونه ساختن آب شور کجای بدن؟ چرا تموم نمیشه این کارخونه؟ خراب نمیشه. لوله‌هاش نمیگیره، به اندازه آب شور میده به چشم. اگه میخواست انقدر بده که دائم آب شور آویزون بود، تمام گونه رو میشست، زخم میکرد، پوست آدم رو میکرد. خواه امیر المومنی میگه بیشین کتاب وجود خودتو مطالعه بکن، ببین کیه که این دوتا پیه رو با این همه دستگاه برای تو ساخته که میبین، کیه که چند تا استخوان میان گوشت قرار داده که با اونا میشنوی، کیه که با یه ذره گوشت نوک زبان همه لغات و حرف زدنش رو برات آسان کرد، به لغت عربی، به لغت فارسی، به لغت فرانسه، به لغت ترکی، به لغت آلمانی، به لغت افریقایی. معلوم نیست چند هزار زبان در این دنیاست که قرآن می‌فرماید در این اختلاف زبانتون نشانه‌ای است از خدا، در این اختلاف رنگتون نشانه‌ای است از خدا. یعنی خودتو ببین که خدا رو ببین. آیات یعنی علامت‌ها، یعنی نشانه‌ها. و فی انفسکم افلا تبصرون. خب در همین آیه فورب بکن لنسالن نوم اجمعین، خدا قسم خورده، به خودش قسم خورده. این قسمی که در آیه شریفه هست که رب در سه کتاب قابل مطالعه است و قسم خورده برای بیان عظمت مسئولیت که انسان آفریدمت رهات نکردم، خدای بی تفاوتی نسبت به تو نبودم، تو را آفریدم و یه سلسله وظائف، حقوق، مسئولیت‌ها برات قرار دادم که با عمل به اون مسئولیت‌ها به لقای من، به رضای من، به بهشت من برسی و زندگی دنیات هم سالم‌ترین زندگی باشه. یعنی همه اگر به وظایف خودشون عمل بکنن خلایی در زندگی بشر در عالم نخواهد. تمام خلاها مال تعطیل مسئولیت های واقعی. شما ببینید یه راننده تو رانندگی مسئولیت‌های عاقلانه زیادی داره. اول اینکه مسئول ماشینی که سوار میشه کنترل کنه، گازشو، ترمزشو، روغنشو، بنزینشو، کیلومترشو، فشار روغنشو، این یه مسئولیت. خب حالا اگر این راننده عمل نکنه به این مسئولیت، ترمز رو بررسی نکنه، یا زن و بچه رو سوار بکنه یا مسافر رو، 130 کیلومتر هم داره میره خلاف مسئولیتش، چون در تابلو نوشتن شب چند کیلومتر برو، روز چند کیلومتر. حالا مسئول 110 کیلومتر بره، داره با 130 140 میره، ترمزش هم کنترل نکرده، یه ماشین از جلو میاد میخواد از یه تریلی سبقت بگیره، وقتی که میاد کنار تریلی میبینه نمیتونه سبقت بگیره، میاد عقب تریلی، تریلی از جلو داره میره، فاصله کمه، نباید فاصله کم باشه، نیازمنده به ترمز میشه، ترمز کنترل نشده پاره میشه، با زن و بچه و مسافر میره زیر تریلی، صد تا خونواده رو داغدار میکنه. این پیش آمد مال چی بوده؟ عمل نکردن به مسئولیت. در مسئولیت های اخلاقی و مذهبی و شرعی و الهی و انسانی هم همینطوره. وقتی آدم به مسئولیت ها عمل نکنه خلأ ایجاد میشه و در این خلأ هاست که مردم همه گرفتار میشن و قرآن مجید میفرماید نزیق و بأس بعض کن بعضا از یک دیگر دائما رنج و عذاب و بلا میبینید، راحت نیستید از هم دیگه. خب این چه زندگی؟ چه زندگی؟ گاهی چقدر زیباست، پیغمبر و ائمه ما رو دعوت کردن در زندگی حیوانات دقت کنید ببینید چقدر اینا مسئولیت پذیرن و در اجرای مسئولیت چقدر عاشقانه مسئولیت خود رو ادا میکنن. تو کتابهای حیوان شناسی هست بعضی از حیوانا میان برای خودشون در دل درختان لانه در میارن، لانه رو هم محکم میکنن، نیاز دارن به محکم کردن، یعنی مسئولن لانه رو محکم کنن، درزای لانه رو ببندن و جایی که آب از لانه در میره اونجا رو بگیرن. علتش هم اینه که وقتی تخم گذاری میکنن در جا میمیرن و اون بچه ها از تخم که در میان باید جاشون محکم باشه. اینا قبل از تخم گذاری به اندازه‌ای که جوجه ها پر در بیارن به پرن آب و دانه فراهم میکنن بعد میمیرن، که بچه ها وقتی سر از تخم بیرون میارن تا پر درارن آب و دانه داشته باشن یکیشون هم از زیر بار مسئولیت در نمیره، نمیگه اولاد بعد من به من چی، نمیگه. یا در افریقا یه حیوانی هستش در جنگل زندگی میکنه که تعدادش باید در طول سال معین باشه، مثلا 50,000 عدد، بیشتر نباید باشه. اینا به محض اینکه زاد و ولد میکنن میبینن از این 50,000 نفر 5,000 تا اضافن، در جا این 5,000 تا جدا میشن، قبلی ها میان کنار یه رودخانه پر آب، یه تعدادشون تو رودخانه خودشونو میریزن اون 5,000 نفر آب میبره تشون که عدد اونا اضافه نشه. امام حسین علیه السلام بیش از 50 حیوان و نام میبره در یه روایت و وضع این حیوانات رو بیان میکنه، بعد به انسان میگه ببین، یاد بگیر، ببین تو هم مسئولیت پذیر باش. یه قطعه جالب براتون بگم، خیلی جالب. یکی از مراجع بزرگ شیعه که در علم و عمل فوق العاده بود، مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشتری بود، منبراش هم چاپ شده، خیلی میگن نفوذ کلمه داشت، خیلی. یه سفر ایشون از نجف میاد تهران، بعد از این که اقامتش در تهران تموم میشه، حالا 20 روز 10 روز یه ماه، به اطرافیانشون میفرمان بار سفر ببندید بریم مشهد زیارت حضرت رضا. حرکتشون هم ظاهرن بعد از ظهر بوده، من نماز جماعتشون رو خونده بودن و نهارشون رو خورده بودن و میخواستن حرکت کنن. محل زندگیشون چون نزدیک مسجد شهید مطهری بود از اونجا بنا شد حرکت کنن. قافله آماده یه حرکتی که یه مرتبه دیدن این انسان عالم والا نشست رو خاک، زار زار شروع کرد گریه کردن، دل سوزانه گریه کرد. همه تعجب کردن، هرچی اطراف رو نگاه کردن ببینن سبب گریه ایشون چیه، چیزی پیدا نکردن. اینه یه آدم داغدار گریه میکرد. یه مقدار که آروم شد عرض کردن آقا چرا حالتون منقلب شد، چرا گریه کردی، اونم چرا این شکل گریه. فرمود مثل این که این مسجد بنایی داره، سه چهار تا حیوان مال که توی اینا یه دونم اولاغ بود بارو بردن، انگار دیگه نوبت بارشون تموم بود، هفتش بار اینا بارو بردن. من دیدم صاحب این حیوان ها، صاحب این اولاغ ها پالونه یکی از این اولاغ ها رو در آورد. این اولاغ هم مثل این که یه تو دنیای شعور خودش فهمیده بود که بارا به منزل رسیده، قلتید رو خاک، بدنش رو به خاک میمالید و به من نگاه میکرد. تو نگاه کردنش به من گفت آشیخ من بار صاحبم و سالم به منزل رسوندم، تو 60 سالته، بار امانت خدا و مسئولیت تو رسوندی به من، یا اصلا بار نکرد. نتونستم جواب بدم. بیش از 50 حیوان و حضرت حسین اسم بردن. طبیعت این حیوانات رو بیان کرد، پیغمبر هم اینطور، امیرالمؤمنین هم اینطور. یه خطبه عظیم نهج البلاغه درباره مورچه است، یه خطبه درباره خفاش، یه خطبه درباره طاووسه. امام صادق در توحید مفضل یه بخش از حرفشون راجع به حیواناته، تمامش هم بیان مسئولیت پذیری حیوانات و انجام مسئولیت هاست. شما را آفریدم، رها نکردم، نیاز به یه زندگی پاک و سالم داشتید، به خاطر اون زندگی در دنیا و بعد در آخرت یه سلسله مسئولیت حقوق بر عهدتون واجب کردم. تو دنیا کاری بهتون ندارم، اما وقتی قیامت بشه به خودم قسم، حبیب من به ربت قسم، فورد بکن به پروردگارت قسم، لنسألنهم اجمعین اما کانو یعملون، از هر چی مرد و زن آفریدم قیامت از اون چه مسئولیت داشتن و انجام دادن و ندادن بازپرسی خواهم کرد، که من تو رو نیافریده بودم بندگان منو اذیت کنی، دلشونو بسوزونی، مارشونو ببری، کلا سرشون بذاری. چرا؟
به مسئولیت های مالی و اخلاقی و عملیت عمل نکردی جواب بده.
عذر چه کسی رو میخوان قبول بکنن؟ تو مناجات مولا یا مولاش میگه یوم اسألک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. خدایا علی از تو امان میخواد در اون روزی که هیچ متجاوز به حقوق تو و به حقوق انسانها عذرش سودی برای او نخواهد داشت. این حقیقت رسم در قرآن کریم. وای از روزی که انسان از زیر بار مسئولیت‌های الهی، اخلاقی، انسانی، حقوقی شانه خالی کنه، بعد مدتی تبدیل به یک حیوان درنده خطرناکی میشه که یه ذره حتی به یه بچه شیرخوار شیش ماهه تشنه رحم نمی‌کنه. یعنی سقوط تا اینجا، افتادن در لجنزار حیوانیت تا اینجا، کاری کردن که خیلی عجیبه. امام حسین 70 نفر رو قبل از علی اصغر از دست داد، اون هم قیمتی ترین انسانها رو، چه اصحابش، چه اهل بیتش، شخصیت هایی مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، بریر، زهیر ابن قیم، سعید ابن عبدالله حنفی، و در اهل بیتش علی اکبر، قاسم ابن حسن، قمر بنی هاشم. ولی در شهادت هیچ کدوم این حرف رو نزد الا در شهادت این بچه 6 ماهه. صدا زد یا للحف نفسی علر رضی اسلامی، خدایا قلبم سوخت، خدایا جانم آتش گرفت، خدایا جگرم رو کباب کردم، همان حرفی که زین العابدین به اون مردی که از مکه اومده بود و حضرت گفت مختار خروج کرده، قاتلان کربلا رو داره میگیره میکشه، امام نه از شمر، نه از خولی، نه از عمر سعد، نه از سنان، از هیچ کدوم نپرسیدن، فرمودن هرمله در چهاله. عرض کرد ابن رسول الله خیلی ها در لشکر بودن، چطور از هرمله میپرسید؟ فرمودن دلی از ما توزونده در کربلا که حساب نداری. به شما مردم پیغام داده عبی عبدالله، لیت کنفی حق آشورا جمیعا تنظرونی. شیعان من ای کاش روز آشورا بودی. شنیدن خیلی براتون مسئله رو معلوم نمی کنه. ای کاش با چشمتون می دیدی. اون وقتی که من عزیزم روی دست گرفتم با تیر پشوهی بحران رو جگر گوشه منو مورد حمله قرار دادن. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا رب.